ساعت 18 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سرگئی لاوروف هشدار داد کنار گذاشتن برجام پیام اشتباهی به کره شمالی خواهد فرستاد. وزیر اقتصاد پیشین روسیه به جرم رشوه‌گیری به 8 سال زندان محکوم شد. و ایران و عربستان واکنش‌های متفاوتی به اظهارات سفیر آمریکا در سازمان ملل نشان دادند. عصر جمعه شما بخیر. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می‌شنوید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است کنار گذاشتن برجام به کنترل وضعیت کره شمالی لطمه می‌زند و پیامی اشتباه به پیونگ‌یانگ خواهد فرستاد. آقای لاوروف در سخنان روز جمعه‌اش در پارلمان روسیه گفته امیدوار است توافق هسته‌ای با ایران نقض نشود، اما به گفته او اگر چنین چیزی روی دهد پیامی به شدت اشتباه به کره شمالی خواهد فرستاد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عدم تایید پایبندی ایران به مفاد برجام تصمیم گیری درباره بازگشت تحریم‌های ایران را به کنگره سپرده، اما فرصت 60 روزه کنگره برای اعلام نظر در این باره روز چهارشنبه به پایان رسید و بار دیگر تصمیم گیری درباره برجام رئیس جمهور آمریکا محول شد. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های اسرائیلی گزارش داده ندا امین، بلاگر ایرانی که حدود 4 ماه پیش به اسرائیل پناهنده شده، به زن ارتباط با افرادی در داخل ایران مورد بازجویی قرار گرفته است. خانم امین که در ترکیه زندگی می‌کرد، پس از آنکه اعلام کرد به دلیل نوشتن مطالبی برای یک وبسایت خبری اسرائیل جانش به خطر افتاده، از سوی اسرائیل پناهندگی دریافت کرد و به این کشور رفت. رویترز به نقل از یک مقام اسرائیلی گفته ندا امین پس از ورود به اسرائیل با افرادی غیر از خانواده‌اش در ایران تماس‌های غیرقانونی داشته و از همین رو مورد بازجویی ماموران امنیتی قرار گرفته است. رویترز میگوید خانم امین در حال حاضر آزاد است، اما گفته قصد ندارد فعلا درباره این پرونده حرفی بزند. دادگاهی در مسکو روز جمعه الکسی اولیاکایوف وزیر اقتصاد پیشین روسیه را به جرم دریافت رشوه به 8 سال زندان با شرایط سخت و پرداخت جریمه محکوم کرد. در حکم نهایی دادگاه تایید شده که او مبلغ 2 میلیون دلار از شرکت روسنفت رشوه گرفته تا موافقت کند این شرکت بتواند در کمپانی باشنفت سهم خریداری کند. الکسی اولیاکایوف هنگام خروج از دادگاه حکم صادر شده را ناعادلانه خوانده است. او عالی‌ترین مقام دولتی است که از دوران استالین تا کنون در روسیه بازداشت شده است. نشست خبری نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل که روز پنجشنبه ایران را به ارسال موشک به حوثی‌های یمن متهم کرد، واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. مقام‌های عربستان ضمن استقبال از موضع آمریکا اقدامات ایران را در منطقه خصمانه و حامی گروه‌های تروریستی خوانده و خواستار رسیدگی شورای امنیت به این موضوع شدند. با این حال نمایندگی ایران در سازمان ملل اتهام ارسال موشک به حوثی‌ها را رد کرده و همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست خبری خانم هیلی را با سخنرانی کالین پاول وزیر خارجه پیشین آمریکا درباره لزوم حمله به عراق مقایسه کرده است. سخنگوی حوثی‌های یمنی سخنان خانم هیلی را تلاش آمریکا برای منحرف کردن افکار عمومی از موضوع بیت المقدس توصیف کرده. در جنگ یمن ایران حامی حوثی‌های مسلح است و ائتلاف تحت رهبری عربستان از دولت یمن دفاع می‌کند که در موافد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد گفته در نشست سران کشورهای اسلامی که 2 روز پیش در استانبول برگزار شد ایران مخالفت خود را با برخی بندهای بیانیه پایانی اعلام کرد. بهرام قاسمی در نشست خبری امروزش گفته ایران درباره برخی اسناد استانبول که متضمن شناسایی اسرائیل تلقی می‌شده اعلام تحفظ کرده است. اعلام تحفظ اصطلاح حقوقی به معنای پذیرش کلیات یک سند است و عین استثناء کردن جزئیاتی از آن. ایران مشروعیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و در برخی از شعارهایش خواستار محو این کشور از نقشه جهان شده است. و در خبری دیگر، استوارت پیچ رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا هشدار داد کشورهای عضو ناتو با این تهدید روبرو هستند که روسیه با قطع کردن کابل‌های ارتباطی زیر دریا اینترنت و مبادلات تجاری را دچار وقفه کند. این مقام ارشد نظامی بریتانیا همچنین گفته است تمهیداتی برای رویارویی با زیردریایی‌های اتمی و غیر اتمی روسیه اندیشیده شده، اما درباره خطر قطع شدن احتمالی کابل‌های زیر آب هنوز کاری نشده است. به گفته این مقام نظامی کشتی‌های روسی چند بار در نزدیکی کابل‌های ارتباطی بین بریتانیا و آمریکا دیده شدند. روسیه هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. همزمان با سالگرد ترور سفیر روسیه در آنکارا، رسانه‌های ترکیه از بازداشت یک مظنون دیگر در ارتباط با این پرونده خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، فرد بازداشت شده که رمضان یوجل نام دارد، یک مأمور سابق پلیس است و پس از بازجویی در آنکارا بازداشت شده است. آندرئی کارلوف، سفیر روسیه در آنکارا، 29 آذر ماه سال گذشته، هنگامی که در یک گالری هنری در حال سخنرانی بود، با تیراندازی مردی که شعار می‌داد حلب را فراموش نکنید کشته شد. فرد زارب به دست نیروهای امنیتی در محل کشته شد و مقام‌های ترکیه هویت او را مولود آلتیناش، 22 ساله و مأمور پلیس اعلام کردند. در طول ماه‌های اخیر مقام‌های ترکیه از بازداشت چند نفر از جمله یک تهیه کننده سابق تلویزیون دولتی تی‌آر‌تی خبر دادند. در 6 سال جنگ داخلی سوریه، روسیه و ایران از حکومت بشار اسد حمایت کردند و ترکیه علیه حکومت سوریه فعالیت داشته است. و رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند تحریم‌های روسیه را که به دلیل اقدام‌های مداخله جویانه این کشور در اوکراین وضع شده بود، به مدت 6 ماه دیگر تمدید کنند. این تحریم‌ها که به طور عمده بخش بانکی و انرژی روسیه را هدف قرار داده، برای نخستین بار در تابستان سال 2014 اعمال شد و از آن به بعد هر 6 ماه تمدید شده است. اقدام‌های محدودکننده اتحادیه اروپا دسترسی روسیه به برخی کالاهای اروپایی برای واردات را محدود کرده است. اتحادیه اروپا و آمریکا این تحریم‌ها را به تلافی الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و حمایت موسکو از جدای طلبان اوکراین به مورد اجرا گذاشتند. درگیری‌های شرق اوکراین تا کنون بیش از 10300 کشته بر جای گذاشته است. اما در ادامه این بخش همراه بشید با نیوشا بغراتی و شنونده برنامه ساعت ششم باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف 042-02-21-12-24-54 سلام میکنم به شما. خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراه ما هستید. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. حدود 53 دقیقه 54 دقیقه برنامه زنده خواهیم داشت امروز در یک عصر جمعه دیگه. اینجا تریبون آزاد رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما. بودجه امسال دولت بحث‌ها و حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشت، از حذف میلیون‌ها یارانه بگیر تا افزایش عوارض خروج. اما اونچه در بودجه سال‌های متوالی جایگاه ویژه خودش رو در بین سهامداران عمده سرمایه عمومی کشور حفظ کرده، نهاد روحانیت و زیرمجموعه‌های مرتبط یا وابسته به اونه. بودجه امسال هم استثنا نبود. از جمله ردیف‌های بودجه‌ای که برای نهادهای همچون شورای عالی حوزه‌های علمیه با بودجه 440 میلیارد تومانی، برنامه حمایت از حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی با بودجه 420 میلیارد تومانی، حمایت از آموزش طلاب علوم دینی برادران 353 میلیاردی و فهرست پرشماری از حمایت‌های روحانیون و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی طلاب در زمینه علوم مذهبی، بودجه 187 میلیاردی برای پرداخت مستمری به از کار افتادگان و خانواده مرحومین طلاب و روحانیون، 335 میلیاردی برای پرداخت کمک هزینه معیشتی طلاب و صدها میلیارد تومان دیگر هم برای طرح‌هایی مثل ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی به طلاب و روحانیون، کمک به تامین مسکن طلاب و روحانیون، کمک به تغذیه طلاب در مدارس شبانه روزی، حمایت موردی از طلاب و روحانیون نیازمند، حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل، برنامه حمایت از حوزه‌های علمی و مدارس علوم دینی، حمایت از آموزش طلاب علوم دینی، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی، بودجه نمایندگی ولی فقیه در سپاه و فهرستی که همچنان ادامه داره در نظر گرفته شده. برای مقایسه میشه به چند نمونه اشاره کرد. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه بودجه 600 میلیارد تومانی داره. در کنار این بودجه 600 میلیارد تومانی باید به این اشاره کرد که بودجه نهاد کتابخانه‌های عمومی کل کشور 157 میلیارد تومانه. یعنی 1/4 اون. 253 میلیارد تومان برای برنامه پوشش بیمه پایه اجتماعی طلاب تعریف شده. این در حالیه که بودجه سازمان اورژانس کل کشور 163 میلیارد تومانه، یعنی تقریبا 90 میلیارد تومان کمتر از اون. جامعه مصطفی یک نهاد معظم در تحصیلات حوزوی هم حدود 300 میلیارد تومان بودجه داره. این بودجه در حالیه که بودجه جایی مثل دانشگاه اهواز 216 میلیارد و بودجه دانشگاه صنعتی امیرکبیر 254 میلیارد تومانه. با حسابی سرانگشتی در بین برخی از این نهادها که تمامی اونها رو هم در نظر نمیگیره میشه به بودجه تقریبا حدود 5000 میلیارد تومان رسید. این بودجه ها همگی جدا از بودجه‌ایه که برای سازمان‌های دیگر از جمله صدا و سیما در نظر گرفته شده که اگرچه ارتباط مستقیم و ارگانیک با نهاد روحانیت نداره، اما در عمل دستور کار روحانیت و تبلیغات مذهبی شیعی رو به پیش می‌بره. 00420221122454. من نیوشا بقراطی هستم و امروز صحبت می‌کنیم درباره سهم روحانیت از پول ملت. امروز همراه هستیم با شما در یک برنامه ساعت ششم دیگه. از طریق شبکه‌های مجازی میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر که عضو تلگرام هستید میتونید و از طریق شناسه @فرداگرام پیامتون رو به دست ما برسونید. اگر به طور صوتی این پیام ها رو ضبط بکنید بهتره که در طول برنامه بتونیم پخش بکنیم برای شما. در فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید و اونجا برای ما پیام بگذارید زیر پست مرتبط، زیر بخش فیسبوک لایو که صدای ما رو الان داره مستقیم پخش میکنه، میتونید نظرتون رو بنویسید. شش@رادیوفردا.com آدرس ایمیل ماست و یک بار دیگه شماره تلفن مستقیممون رو تکرار میکنم براتون: 00420221122454. امروز در برنامه نظرات چند مهمان مختلف و کارشناسان مختلف رو خواهیم شنید. مهمانی که به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا هست آقای تقی رحمانی است، تحلیلگر سیاسی از پاریس. به شما سلام میکنم آقای رحمانی عزیز و ممنونم که همراه مایید.
منم به شما و همه شنوندگان برنامه شما سلام عرض می‌کنم.
آقای رحمانی، پیش از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم اجازه می‌خوام ازتون که نظر یکی دو تا از شنونده‌ها رو گوش بدیم و بر اساس صحبت‌هایی که اونها می‌کنن سوالات رو مطرح بکنیم. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم به سراغ تلگرام برنامه. از نظراتی که در اونجا شنوندگان ما برامون ضبط کردن و فرستادن یکی از نظرات یکی از کاربران رو بشنویم و برمیگردیم.
در مورد همین بودجه روحانیون و مسائل بحثی بر اون نیست، یعنی موضوعیتی نداره که بحث کنیم، چرا که خب حکومت همه دیگه میدونن غزه چه فرمیه. حالا احتمال زیادم این مبلغی که براشون در نظر گرفتن شاید یه مبلغ روتینه، شاید دو برابر گذاشته باشن. اصلا بودجه دولت‌های توتالیتاری، دولت‌هایی که بر اساس تک حزبی و منحصر انحصارگرا و تک حزبی هستن و ایدئولوژیک هستن، اینا هیچ بودجه ای ندارن. اینا همه فقط مسائلی هستن عدد و رقم که دارن تحویل میدن، اصلا هیچ باوری بر اینا نیست. و اصلا بودجه اختصاصی دارن اینا. مثلا روحانیون رو در نظر بگیرید، این دیگه از هر من شمسه که اگه بگن 200 تا مثلا 400 میلیارد برای خودشونه. خب نظامی که پایش داره روحانیون هست، نظامی که پایه هاشون بر روحانیون چیز هست، اولیگارشی روحانی هست، خب مجبوره رو اون سرمایه گذاری کنه، چون هست و نیستش، دوامش تا همین چیزش به اون بستگی داره. خب بعد باید خرج کنه. کسی که مثلا حکومت کودتاییه مثلا نظامی هست، داره رو نظامی ها خرج میکنه، چون اون ضامن پایداریشه، ضامن حیاتشه.
بسیار خب، @فردوگرام شناسه ما هست در تلگرام، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. آقای رحمانی، نظر این شنونده مخاطب رادیو فردا رو شنیدیم، میگه هست و نیست جمهوری اسلامی در روحانیته. میخواستم در ابتدای این برنامه نظر شما رو طور کلی بپرسم در مورد جایگاه مالی که در حال حاضر میتونیم مشاهده بکنیم برای روحانیت در بودجه‌ای که بسته میشه هر سال برای کشور. اون حدود 5000 میلیارد که کمتر از 5000 میلیارد کمی، صرفاً برای تعدادی از این تشکلات و نهادهای مذهبی، مراجع روحانیت هست که به چشم میخوره و دیده میشه. تعدادش میتونه خیلی بیشتر از این باشه و همین تقریباً یه چیزی حدود، اگر اشتباه نکردم، 0.5% بودجه کل کشور رو تشکیل میده. همونطور که گفتم، حالا نهادهای دیگری که به طور غیر مستقیم مثل صدا و سیما که دستورالعملش عملاً بخش عمده ایش تبلیغات مذهبی هست رو کنار میگذاریم، اونها رو اگر بخوایم وارد بکنیم بودجه کلانتری خواهد داشت. این جایگاه مالی رو شما چطور میبینید؟
این جایگاه مالی از این لحاظ مهمه که دولت میخواهد به قول معروف روحانیت رو میکنه چیز خودش، وسیله خودش. حالا دولت دینی هم اسم داره. دقت بکنید، روحانیت شیعه لااقل بعد از صفویه یه جابجایی مالی توی صورت گرفته. به طور کلی درآمد روحانیت شیعه 3 تا بوده، یکی وقفیات خودش که بهش میدادن، یکی نیروهای حامیش مثل مثلا بازار و اقشار دیگه مردم، یکی دولت ها. این جابجا شدن استقلال روحانیت هم دچار خدشه میکرده. ما الان چیزی شبیه به دوره صفویه هستیم، منتها شدیدتر. الان شما شاهد هستی که دولت میخواد وابستگی روحانیت به مثلا به درآمد دولتی بیشتر کنه. اینجا بین وقت قدرت املاک روحانیون، یعنی بخفیات و همچنین اقشار حامیش مثل بازار و امثال هم داره جابجایی صورت میگیره. این وابستگی خیلی عواقب داشته و خواهد داشت. این ولی در این حال کشمکش همه روحانیون که البته ضعیف هم هستن اینا قبول نداره.
آقای رحمانی، بذارین همینجا ازتون یه سوالی بکنم. شما خودتون یک فعال ملی مذهبی هستید، یعنی آدمی نیستید که از مذهب بخواید خیلی فاصله داشته باشید. شما به عنوان کسی که در به اصطلاح دکترین سیاسی که بهش اعتقاد دارید مذهب جای داره، چطور میبینید این قضیه رو؟ فکر میکنید که چه تأثیری میتونه بذاره روی نهاد روحانیت؟ اساسا برای کسی که در دنیای سیاست وارد میشه و اعتقادات مذهبی هم در کنارش داره، این یک چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
ما واسه اینو کمک ها اعتقاد نداریم. ما معتقدم اگر مردمی معتقد هستن، خودشان باید برای این اعتقاد پول بپردازن. دولت باید به نهادهای رسمیت یافته کمک کند و همچنین به نهادهایی که مقبولیت داره. یه چیزی مثال آلمان، الان چیزی که در آلمان در حتی در نهایت. ولی بحث ما الان در این واقعیتی که هست، از نظر من
همینجا یه سوال ازتون بپرسم آقای رحمانی، نهادهایی که رسمیت پیدا کردند یعنی چه؟ الان میتونه دولت، حکومت جمهوری اسلامی تک تک این نهادها رو بگه اینها رسمیت پیدا کردن، حوزه علمیه، بخش پژوهشیش، بخش فرهنگی، خدماتش، ولایت فقیه در سپاه، نمایندگیش، تمام اینها رو میتونه بگه اینها رسمیت دارن بر اساس قوانین و قواعد جمهوری اسلامی.
رسمیت بر اساس رأی مردم و روند دموکراتیک. این روند دموکراتیک که نبوده است، این خیلی مهمه. اگر روند دموکراتیک نباشه، رسمیت معنی نداره. این موقع شما آرمانهای خودتو میگی، ایدئال ما اینه. ولی الان یه چیزی پو وجود اومده، بس اینه که این مهمتره. الان خود آقایان هم میگوین به قول ما از قضا سر انگبین صفرا فوزید، یعنی آقای ناطق نوری میگه ما کجا ما الگوه. خب این همه پور رفته، روحانیت با ملاک اخلاق آمده، دین دولتی شده است و از اتفاقا عکس هم نتیجه گرفتن. خب اگه هدف دین چیه؟ مکارم اخلاق. پس این که نشده که خودشان میگوین که نتوانستن. ببینید بحث پس دو تا، یکی از منظر من ببینی این رسمیت داشتن منوط به رأی مردم، این رأی مردم هم آزادانه تکرار میشه، نه با نظارت استثبابی که داستان دیگه. ببینید ما اساسا به دولت دینی اعتقاد نداریم.
ببینید دین در سیاست هست یه بحث دیگه، تمام بحث میکنم میره جاهای
بل بحث حالا پرت میشه از قضیه. من میخواستم به طور کلی فقط این قضیه رو مطرح بکنم. بحثمون امروز در مورد سهم نهاد روحانیون و روحانیت هست از منابع مالی عمومی کشور. اجازه بدید آقای رحمانی عزیز بریم و نظر
بله جابجایی الان خیلی مهمه. روحانیت الان از حامیان مردمی خودش و اون ابخریاتی که داره الان دولت داره یه جابجایی صورت میگیره. اون مادی آقای ناصر مکارمی شیرازی دیگه چه استقلالی خواهد داشت؟ بس اینه
اتفاقا همین بحث و بحث همین استقلال نهاد مذهبی، استقلال بنیانهای مذهبی در ایران که بنیانهای مذهبی که به طور سنتی وجود داشتن جز مسائلیه که میخوام بهش اشاره بکنم و حتما در ادامه این برنامه بهش خواهیم پرداخت. آقای رحمانی ممنونم از شما، اجازه بدید که سری بزنیم نظر یکی دوتا از شنونده هامون رو بشنویم. میهمانهای دیگر هم در برنامه خواهیم داشت، برمیگردیم باز همین بحث رو با شما پی خواهیم گرفت. اجازه بدید که آقای سپند رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما چه هست در مورد سهم روحانیت از پول عمومی که در کشور قرار خرج بشه به طور سالانه؟ آقای سپند دارید صدای من رو میشنویم؟ دوستان اتاق فرمان داریم سپند رو روی خط.
وقت شما بخیر باشه. من یادم وقتی من شما صدای من
بله بفرمایید میشنویم صدای شما روی خط هستید.
الو من روی خط هستم صدای شما رو میشنوم.
بفرمایید صدای شما رو میشنویم آقای سپند عزیز. خب متاسفانه مثل این که تأخیری داره ارتباط ما. بسیار خب دوستان اتاق فرمان اگر امکان داره یک بار دیگه با آقای سپند تماس بگیرید. فکر میکنم یه تأخیری داشته این ارتباط تلفنی. اجازه بدید که آقای بیژن رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای بیژن عزیز و نظر شما چه هست در مورد سهم روحانیون و روحانیت از بودجه عمومی سالانه کشور؟
من هم سلام عرض کنم خدمتی شما و بینندگان محترم، شنوندگان محترم ببخشید و آقای بقراطی و آقای رحمانی عرض ادب دارم. من چیزی که در مورد بودجه دارم میشنوم، امسال بودجه‌ای داریم که بحث برانگیز شده بین حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم خیلی حساسیت ویژه دارن و دنبالش هستن که بودجه هایی که دارن تصویب میکنن و عوارضی که زیاد کردن و همه چیزهایی که گرون میشه کجا قراره خرج بشه.
خب حالا بحث ما این نیستش که بودجه های دیگه کجا بیاد، ما صرفا بحثمون بحث بودجه های مذهبی، برنامه های مختلف داشتیم در مورد سایر بودجه ها. الان صحبت میکنیم در مورد پولی که خرج نهاد روحانیت میشه در ایران.
درست. ما به عنوان یک ایرانی نگاه میکنیم به این بودجه که خرج مذهب و روحانیت و هر چیزی در این زمینه که داره میشه برای آموزششون، برای هر چی، اینها کلن از 1% نیم درصدش رو دارن خرج اینطور چیزا میکنن، اصلا بگو نوش جونش، اختلاسش کنن، ببرنش. ما بودجه های بلوک شده ای داریم در خارج از ایران که داره خرج شبکه های شما میشه، یعنی نون شما رو داره.
چه ارتباطی داره؟ البته اون بودجه که شما میگین که هیچ ربطی نداره، اون پولی که شما میگین بلوک شده و اینها اساسا هیچ ارتباطی نداره. ما امروز داریم شما دارین بحث رو از مسیر اصلیش دور میکنید. اگر میخواهید صحبت بکنید در مورد پولی که از درآمد ملی ایران و بودجه عمومی سالانه کشور خرج نهاد روحانیت میشه صحبت بکنیم، اگر که میخواهید بحث رو خارج بکنید و به یک مسائل دیگری بکشونید جاش اینجا نیست.
نه من واقعا دلم میسوزه 100 میلیارد دلار میبینم که داره خرج شماها میشه، پولهای دیگه داره خرج شماها میشه، من دلم میسوزه.
من متاسفم که دل شما خیلی میسوزه. اگر اون 100 میلیارد دلار بودجه ما بود فکر میکنم که میتونستیم یک شبکه برای تمامی زبانهای دنیا درست بکنیم. ای کاش که بودجه ما به اونجاها برسه. به هر حال از شما دوستان خواهش میکنم که وقتی روی خط ما میاید به طور مشخص در مورد بحث روزمون صحبت بکنید. اجازه بدید که آقای مجید رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
با سلام و درود به شما آقای بقراطی و همینطور آقای رحمانی که مهمان این برنامه هستن. من در رابطه با موضوع بودجه که به خرج نهادهای مذهبی و روحانیت قرار هست بشه، خب طبق سنتی که از سالها همیشه بوده، خب ببینید روحانیت همیشه بر اساس اون سهم روحانیون یا مراجعی که دارن از اون سهم خرج طلبه ها و بهره میشه که اون مربوط میشه معمولا در حوزه فرضیه قم به این صورت مراجع سهم خودشون رو خرج طلبه ها و بستران این مکان ها و شاخهایی که مربوط به آموزش تربیت و مسائل مذهبی هستش که این همیشه همینطور بوده. حالا خب ردیف های که برای بودجه برای مذهب و روحانیت قرار هست خرج بشه، این به نظر من خب اگر قرار هست به شکلی باشه که با عنوان اینکه این رژیم اسلامی و به قول معروف جمهوری اسلامی هستش که برای فرهنگ مذهبی یا به قول معروف اون چیزایی که البته حالا من شخصاً
خب به نظر شما این جملتون رو تمام کنید چون جملهاتون یک کمی ناتمام میمونه. اگر که بخواد خرج بشه از طرف حکومت مذهبی چی میشه؟ شما باش موافقین مخالفین؟ اینو به طور مشخص بگید.
نه نه نه، از طرف بودجه های عمومی به شرطی که برای مسائل فرهنگی و اون چیزی که خب برصد رژیم به اون عنوان که اسلامی هستش برای آموزش
با اون بخش شما یعنی موافق هستید که مثلا 5000 میلیارد تومان در سال بخواد خرج این بخش تبلیغات مذهبی یا فرض کنید بیمه طلاب و روحانیون و اینها بشه؟
نه من عرض کردم دارم یه بلازی یه بخ کوچیکی از اون کل بودجه صحبت داشتم میگردم عرض کردم.
پس به نظر شما این بودجه در این ابعادش از نظر شما در این ابعادش از نظر شما بزرگ است؟
گفتم اونا خودشون خرج دارن و سهم دارن،
برای
از مراجع خب به هر صورت این پولهایی که میگن به عنوان به قول معروف چی میگن سهم مرجع و چه و چه و اینها مراد چیزایی دارن برای خودشون، اونا سهم دارن.
پس به نظر شما انتقادی که شما وارد میدونید اینه این هست که در این ابعادش خیلی بزرگتر از اون چیزی هست که باید باشه. آقای مجید عزیز از شما تشکر میکنم، ممنونم که روی خط ارتباطی ما اومدید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره سهم روحانیت از پول ملت با توجه به بودجه‌ای که چند روز پیش خبرساز شد، بودجه سال آتی. اجازه بدید سپند رو که روی خط ارتباطی ما اومده بود ولی ارتباطمون قطع شد یک بار دیگه رو آنتن داشته باشیم. سپند عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟
سلام، منو پذیرا باشید اگه صدای من رو
بله صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
ببینید یه مطلبی هستش که من همین تو این دو روز گذشته داشتم این روزنامه‌های سال‌های 57 رو همین بهمن و اسفند 57 رو نگاه می‌کردم و صحبت‌های محکم بنیانگذار انقلاب که می‌فرمودن به هیچ عنوان روحانیت در رأس حکومت نخواهد بود، به هیچ عنوان رئیس جمهور روحانی نخواهد بود و و و تا دلتون بخواد از این خود. خب ما میگفتیم خب خیلی خوبه اینجوری، یعنی اونا میخوان برای خودشون عبادتشون رو بکنن، متخصصین هم میخوان کارشون رو بکنن. الان قریب 40 سال از ماجرا میگذره و میگن یک بودجه هر سال هی اضافه شده و قسمت اهم بودجه رفته برای روحانیت و برای تبلیغات، حتی در خارج از کشور به طور وحشتناک تبلیغ میشه و هزینه میشه برای اشاعه فرهنگ اسلامی خب حالا شیعی. ولی ما میبینیم نتیجه این چی شده، یعنی بعد این همه مدت ما در داخل کشور که جز فقر و بیچارگی و اعتیاد چیزی بالا نیمد تو این شاخص ها که بگیم خب ما اقلا این کارمون خوب بود، نتیجه داشت. در این طرف هم ما داریم میبینیم متاسفانه اثر اونقدر منفی است که من حالا میبینم افراد حتی دارن از دینشون برمیگردن، اصلا کار ندارم خوبه یا بده. خب من میگم کجای این فرهنگ موفق بوده، این همه هزینه شده بعد یه جایی، چون میگن بیشتر جنبه فرهنگی داره. الان این دوست ما هم میگفت قسمت فرهنگیشو موافقم. من میگم این همه هزینه کردیم کجای این فرهنگ موافق شد؟ اگر یک صدام این هزینه فقط صرف مردم میشد برای آموزش پرورششون، برای تندرستیشون، برای بهداشتشون، هم همه راضی تر بودند، هم اینها تبلیغش رو خود به خود کرده بودند، هم همه چی شده بود. ولی الان این نیست و ما میدونیم که این داستان از آن حکایتی دیگر است. این آقایون هم از حوزه پول دارن میگیرن، هم از سهم امام میگیرن، هم از علما دارن میگیرن. این نیستش که بگیم فقط، حالا علاوه بر همه اونها باید این گردن مردم هم باشه عوارض 4 برابر بدن. چرا؟ به خاطر اینکه قرار این بودجه تامین شه و این به اصطلاح آقایون تطبیق بشن و این واقعا اچافی سوس مردم و متاسفانه مردم زده ضربه شدن. الان دیگه عادی شد که آقا خب حالا بعد این عوارض خروجمون 3 برابر اضافه شد، الحمدلله 6 برابر نشد. این روند جا افتاده ای شده و مادام که این سیکل معیوب هست، ما شاهد همین تورم بودجه و همینطور تقسیم بندی نابجای بودجه خواهیم.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، متشکرم که با ما صحبت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454، مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. در تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به شناسه @فردگرام، مستقیم این به دست ما خواهد رسید و در خلال برنامه پخش خواهیم کرد. این نظرات رو اجازه بدید در اینجا پیش از اینکه بریم سراغ آقای رحمانی و نظر ایشون رو بشنویم، یک نظر دیگر بشنویم، نظر که پیش از این ضبط کردیم در گفتگو با یکی از تحلیلگران مسائل مذهبی و اندیش دینی محمد جواد اکبرن که صحبت کرده در مورد بحث شفافیت. یکی از نکاتی که در بودجه امسال خیلی خودش رو نشون داد حذف ردیف 17 بود. ردیف 17 ردیفی است که متشکل از سازمان‌ها و ارگان‌های بزرگی بود که دولت در قبال اونها نه مسئولیتی داشت نه میتونست نظارتی داشته باشه. این به شکلی حذف شده ولی منتقدان میگن که تمام این بودجه‌ها به شکل دیگر در جاهای دیگر در دل بودجه‌ای که چیده شده در واقع گنجاندن شده. نظر آقای اکبرین رو میشنویم که نظری دوگانه داره، از یک طرف انتقاداتی داره، از یک طرف باز هم اعتقاد داریم به سمت شفافیت بیشتر پیش میره.
همین که در سالهای گذشته این جدول همچنان بنیادها و مؤسساتی تکثیر شده در ذیل این جدول و بودجهشون افزایش پیدا کرده، آرام آرام انگار دست زدن به اینها یک امر بسیار دشوار بود و انگار دولت وظیفه داشت مستقیم این بودجه رو به اینها بده بدون اینکه اینها موظف باشن پاسخگو باشن به دولت. من فکر میکنم تحولی که امسال ایجاد شده در بودجه 97 در خصوص مؤسسات دینی که در ذیل این جدول هست به طور مشخص، اینها رو دولت برده و تقسیم کرده میان وزارتخانه ها. اون وقت وزیر موظف ضمن توزیع بودجه به این مؤسسات و نهادها ببینه که اینها کجا مصرف میشه و در پایان سال گزارش کار بگیره از اینها و مشخص بشه کارکرد اینها و جاهایی که هزینه شده. و اگر مثلا در پایان سال 97 دولت بتونه یک گزارش منسجمی رو در اختیار افکار عمومی بگذاره که چقدر از این هزینه ها کجا رفته و چه کار کردی داشته، اون وقت این زمینه ایجاد میشه که برخی از این بودجه ها حذف بشه و راه برای توزیع عادلانه بودجه باز بشه.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم که میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. از طریقش اجازه بدید باز هم بریم سراغ میهمانی که به طور مستقیم داریم رو خط ارتباطیمون، آقای رحمانی. نظرات آقای اکبرین رو شنیدیم. میخواستم در مورد نتیجه اختصاص و تخصیص چنین بودجه های کلان به نهاد روحانیت باهاتون صحبت بکنم، درباره نتیجهش که سپندم بهش اشاره کرده بودم، اما پیش از اون میخواستم همین بحثی رو که آقای اکبرین بهش اشاره کرد با شما هم مطرح بکنم. آیا دولت میتونه یا میخواد که این نظارت رو به طور مستقیم داشته باشه؟ آیا اساساً این پتانسیل برای نهاد دولت قوه مجریه تعریف شده که بتونه نظارتی داشته باشه بر نهادهایی که به اصطلاح رأس هرم قدرت نزدیک هستند؟
ببینید اشتباه آقای دوست ما اینه که دولت در این در مورد نه اختیار نداره، نه به نهادهای بیادن که ولایت فقیه پاسخگو هستن. ولی به نظر من اینجا یک حمله چریکی بروکرات ها کردن به دولت اصلی، حکومت اصلی که دست آقای خامنه ای و نهادهای غیر پاسخگو به مجلس هستن. این حمله چریکی اومدن این آمار درست گفتن خرج میشه. خب این که اصلا دولت نباید چنین کمک‌هایی بکنه یه بحث دیگه. یه بحث اصلا دولت امکان نداره بیلان بگیره از جامعت المصطفی که رقابت میکنه با جامعت المدینه در عربستان، اون برای پیام شیعه در جهان، اون برای پیام سنی به جهان، که اینقدر مشکلات ایجاد کرد در عربستان جای نقدش تر جای خودشه با اون فجایعی که وجود داره. پس اساسا دولت در هیچ جایی نمیتواند بازخواست کنه، فقط اینجا یه اتفاق افتاده. یک شبکه‌های اجتماعی اینو خوب بروز دادن، این یک پدیده جدیده. دو، این بروکرات‌های دولت چه اومدن گفتن آقا بخشی از این پول‌ها اینجا خرج میشه و ما در حقیقت زورمون هم نمیشه.
ولی شما اعتقاد دارید که در نهایت این امکان رو نخواهد داشت که بتونه، یعنی این قدرت و توانایش رو نخواهد داشت. آقای رحمانی،
اساساً اینا نمی‌دونن، اساساً اینا نمی‌دونن پاسخ اینا نهادهای که زیر نظر رهبری هستن یا حتی بیرون از حتی روح جامعه دولت هستن اصلا پاسخ خوب دولت نیستن. اینا امتیاز میگیرن خود به خود برای اینکه مدیون بشون. حالا دیگه حالا میزان مدیون شدنشان بستگی داره، ولی اینا پاسخگو نیستن.
پس آقای رحمانی، اینجا این پرسش پیش میاد که اینکه بودجه چنین ارگانهای نهادهای ذیل دولت ذکر بشه و بیاد به یک شکلی دست کم به طور اسمی زیر نهادهای مختلف دولتی و وزارتخونه‌های مختلف باشه، چه خیری میتونه داشته باشه برای دولت یا اساسا برای بودجه عمومی؟
آقای نوبخت جمله گفت این بودجه امسال و شکل شق القمر منه. آقای بودون وقتم یه بروکراته، ببینید دولت تحت فشاره، میگه من پول ندارم، از این طرف نه زورش میرسه به سپاه، از این طرف دیگه آقای روحانی به رهبری برای مقام رهبری آیندهم فکر میکنه. در این حالت بینابینی یه مقدار میخواهند به سلام معروف اینه، باید شبکه‌های اجتماعی و مردم فشار بیارن آقا این پول کجا میرود. ببینید حکومت ایران فقط در مقابل فشار مردم گاهی نرمش نشان میدهد، عقب نشینی نمیکند اون حکومت اصلی، نه دولت، اون که آقای خامنه‌ای بهش حاکم هستش، این نرمش مردم میدارن فشار بیارن گاهی.
آقای رحمانی، حتی در جاهایی مثل 88 و در 88 و جنبش سبز و اینها دیدیم که چندان نرمش یا عقب نشینی هم به چشم نخورد از طرف حکومت اونجوری که شما میگید.
ولی پیچیدگی برخورد، کشتار کمی کردن ولی سرکوب کردن. این روش، این روش آقای خامنه‌ای داره. آقای خامنه‌ای در همون 88 دستور داد نکشید، ولی تا اونجا که می نهید لطفا،
ولی ده ها نفر کشته شدن. حالا کشتار کم رو اگر بخوایم اسمش رو بزنیم کشتار کم،
بله در مقابل دهه 60 بگیری، در مقابل سوریه بگیری، ببین اپوزیسیون معاقل بود، اپوزیسیون معاقل بود، رفتار آقای خامنه‌ای هم رفتار پیچیده است. یعنی حکومت ایران برای سرکوب مستقیم مردم مشکل داره، منتها این سرکوب انجام میده، منتها نه با کشتار زیاد. این یک مسئله است. الان هم افکار عمومی بار شده حسن خمینی بیاد پاسخ بده، ولی کل این سوال میتواند بعد از آقای حسن خمینی باشه این بودجه رو شما چرا میگید؟ مگر آثار امام چه مرحله، در چند مرحله باید تدوین بشه؟ مگر خود آستان مقدسه آقای خمینی در تهران به اندازه کافی پول ندارد که آثار آقای خمینی منتشر کند؟ چرا باید دولت بگیره؟ این سوال از آقای چیز هم میشه پرسید، از آقای مکارم شیرازی هم میشه پرسید، از جامعه المصطفی باید پرسید چرا باید دولت به جامعه المصطفی کمک بکنه؟ چرا باید به سازمان تبلیغات اسلامی کمک کند که پاسخگوی به اصطلاح اصلا به دولت نیست، به رهبری است و حتی زیر نظر وزارت ارشاد هم نیست؟ یعنی هیچ کدام از اینا زیر نظر دولت نیستن. ببینید الان دیگه باید جامعه بیاد وسط، حالا به هر وسیله که میدونه.
آقای رحمانی، اتفاقا آقای رحمانی در مورد اینکه روی افراد چه تأثیر میذاره، افراد چه کار میتونند بکنن، و از اون ور اینکه آثارش بر خود نهاد مذهبی چه خواهد بود، یعنی دو بعد رو بخوایم در نظر بگیریم، تأثیر بر نهاد مذهبی، تأثیر بر مردم و عموم و بستر جامعه، درباره این دو تا چیز حتما در ادامه برنامه میخواستم که با شما صحبت بکنیم. عرض بدید باز هم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم باز هم همراه شما باشیم. اجازه بدید سری بزنیم به تلگرام. دوستان شناسه ما هست @fardagram، همونطور که گفتم میتونید پیام های خودتون رو به @fardagram برای ما ارسال بکنید و به طور صوتی اگر بفرستیدین پیام ها رو بهتر خواهد بود، به خاطر اینکه میتونیم در این برنامه که برنامه رادیویی است و همه چیز صداست پخش بکنیم.
شما در طول 30 سال که از حکومت جمهوری اسلامی میگذره شاهد بودید که کارمند، کارگر، بازنشسته، پرستار، همه صنف‌های این کشور برای مشکلات حقوقشون اعتراضاتی کردن، ولی شما هیچ وقت جایی نمی‌بینید و هیچ جایی نخوندید که حتی یک آخوند جایی برای گرفتن حق خودش یک اعتراضی بکنه، از نظر مالی جایی بیاد تحصن کنه، چون اینا از همه نظر خودشون رو تأمین کردن و از بودجه ملت کاملا مستفید شدند.
@فردوگرام شناسه ما هست. در تلگرام میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که شنیدید نظرات رو در خلال برنامه پخش میکنیم. آقای ایرج رو روی خط مستقیم رادیو فردا داریم، خط مستقیم ساعت ششم که شماره تلفنش برای تماس شما هست 00420221122454. به شما سلام میکنم آقای ایرج عزیز، شما چی فکر میکنید؟ به نظر شما این سهمی که نهادهای روحانیت شیعی در ایران دارند، چه این سهم مالی البته منظورم هست، چه تأثیری میتونه بگذاره بر خود نهاد روحانیت در ایران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی و کارشناس محترم آقای رحمانی.
بفهم.
من به نظرم شنوندگان عزیز دقت کنیم، بودجه خیلی زیادی هست و وقتی ما صحبت از 8000 میلیارد تومان داریم میکنیم، این بودجه ای نیست که بتونیم مقایسش کنیم با بودجه های دیگه که طرف داره میاد میگه نمیدونم تو خارج از کشور 180 میلیارد دلار از ما بردن. این 8000 میلیارد تومانه، 180 میلیارد دلاری که در خارج از کشور داریم قابل قیاس نیست با این که حالا خرج شما بشه یا هر چیزی. من تازه ممنونم از شما که استفاده میکنید و از این بودجه دارید یه جوری از آمریکا میکنیدش، از کشورهای دیگه دارید در میارید و خرج خود ملتمون میکنید.
البته من بازم این توضیح رو بدم که بودجه ما ارتباطی به اون پولهای بلوکه شده و این حرفا نداره. بودجه چیزی، بودجه ما چیزی هست که از طریق کنگره آمریکا پرداخت میشه و فکر میکنم بارها همین نوشته شده و گفته شده، ولی حالا امروز بحث ما نیست در این برنامه دوست عزیزم. آقای ایرج عزیز، آقای ایرج عزیز، الان بحث ما چیز دیگری است، درباره بودجه نهاد روحانیت در ایران صحبت میکنیم. بفرمایید.
بله، بخواستم همینو بگم. ببینید، اصلا به نظرم روحانیت جز این جامعه نیستن. من نباید ما بهشون بودجه ای بدیم، حتی یک ریال. باید اینا رو ما اصلا از کشور خارج کنیم. هر چی که بودجه مذهبی است باید صفر بشه، چون واقعا اینا جز مردم نیستن و از کره دیگه اومدن تو کشور ما. اما کنگره آمریکا وقتی بود،
آقای ایرج عزیز، متوجه حالا کنایه‌ای که در صحبتتون وجود داشت هستم و ممنونم که به هر حال با اینکه مثل اینکه نظر کاملا متفاوت با شنونده هایی که تا اینجا صحبت کردیم دست کم اکثرشون دارید، شما باز هم در برنامه ما شرکت کردید و با تنوع نظر خودتون به بنای برنامه ما اضافه کردید. همه نظرات در این برنامه جای دارند، فقط به شرط اینکه حول محور برنامه صحبت بکنیم. از شما تشکر میکنم دوستانی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم آرزوی عزیز، به شما سلام میکنم و منتظریم تا نظر شما رو بشنویم. به نظر شما تبعات تخصیص بودجه های کلان برای نهاد روحانیت بر خود نهاد روحانیت چه خواهد بود؟
سلام، عصر شما بخیر باشه. والا آقای بوراتی، این الان سال اولی نیست که اینها یه همچین بودجه های کلانی رو میگیرن.
خب به نظر شما تا حالا تأثیرش چی بوده بر نهاد روحانیت؟
تأثیرش، ببینید، همیشه روحانیت در، یعنی روحانیت شیعه این رو داشته. چون من از در مورد روحانیت سنی ها میدونم که اینها معمولا کسانی هستن که خودشون کار میکنن، به خصوص توی جوامع کرد، ولی در مورد کسانی که مذهب شیعه رو دارن میتونم بگم شاید خیلی کم ما روحانیونی رو میبینیم که در کنار کار روحانیت کار دیگه ای انجام بدن. یعنی روحانیت شغل دومشون. اینها چون شغل اول و آخرشون همیشه همین روحانیت هستش، برای همین سعی میکنن برای خودشون یک منبع درآمد ثابتی رو همیشه داشته باشن. حالا اگه رفتن برای روزخونی جایی یا مثلا کارهای دیگه ای هم کردن که اونم میشه دیگه نور اعلی نور، ولی همیشه ما با مثلا قسمتی از پولی که هر شیعه ای، یکی از قسمت‌های دینیمون هست، خمس و زکاتی که داده میشه، یک قسمتش سهم امام هستش و اون سهم امام تعلق میگیره به مدارس مذهبی. یعنی ما دقیقاً میایم مستقیما پول میکنیم تو جیب روحانی که حتی یک ساعت هم کار نمیکنه، شاید نفعش به ما اگر مرده ای دفن بخواد بشه، بخواد یه نماز میت بالا سرش بخونه، همینو بس سلام. چیز دیگه هم نداره. ولی تنها چیزی که هستش این هست که به نظر من تنها اثری که داره اینه که روحانیت رو خیلی نسبت به حقی که ندارن از داشته های ملت جری تر میکنه و براشون یک حساب پسنداز همیشه بازی هستش که هیچ وقت تهم نداره، به پایانم نمیرسه، کیسه جادویی هستش که هیچ وقت این پول به انتها نخواهد رسید.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. بشنویم از یکی از مخاطبان و کاربرانی که از طریق تلگرام صدای خودش رو به گوش شما میرسونه.
این بودجه های کلان و هنگفت برای روحانیت و مذهب جز ایجاد شکاف طبقاتی و قومیتی و مذهبی نتیجه دیگه نداره. مثلا در اوضاع نابسامان اقتصادی امروز ایران، نبود مسکن استاندار، کلاس استاندار، بیمارستان و غیره و نداشتن بودجه لازم در امور زیربنایی، وارد کردن قسمت اعظمی بودجه به سازمان و ارگان هایی که مبلغ مذهب و مروج روحانیت هستند خیلی اشتباهه. مثلا ایران حدود 2600 واحد دانشگاهی داره، ولی چین که حدود 1,500,000,000 جمعیت داره و حدود نزدیک به 9.5 میلیون کیلومتر مساحت مربع مساحت داره، 2400 واحد دانشگاهی داره. معلومه که تناسبی با مساحت و جمعیت نداره و این تعداد بالای واحد دانشگاهی در ایران استاندار نیست و آموزش استاندار رعایت نمیشه. موزل دیگه اینه که واکاوی اوریان ساختن زخم جنگ های مذهبی که تو کتب تاریخی مدفون شده و روحانیت چون بودجه عظیمی دریافت میکنه و بیکار نشستن و مجبورن همین کتاب ها رو واکاوی کنن و این دشنام ها و اختلاف ها رو برسه جامعه بکشن و رسانه ای کنن که باعث جنگ خانمانسوز بین مسلمان ها و غیره میشه، بلخص در منطقه خاورمیانه و بخشایی از آفریقا و نقاط کوچک از اروپا. باید تدبیری اندیشیده بشه و این قشر کم تحرک کم توان به لحاظ هوشی رو وادار به تعقل و مدارا نمود. با سپاس بلوچ از زاهد.
بسیار خوب، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. نظرات بیشتری هم تا اینجا به دست ما رسیده که امیدوارم بتونیم در حدود یک روبی که از برنامه باقی مونده تعدادی از اونها رو برای شما پخش بکنیم. خب آقای رحمانی، اجازه بدید که صحبت بکنیم درباره بحثی که از ابتدای برنامه هم حرفش رو زدیم، یعنی تأثیر تخصیص این بودجه ها بر خود نهاد مذهبی، بر خود نهاد شیعه، نهاد روحانیت در ایران. به استقلال نهاد مذهبی شما اشاره کردید، دوستی که از طریق تلگرام صحبت میکرد به ایجاد شکاف مذهبی اشاره میکرد، شما نظرتون چی هست در مورد تأثیرش بر خود نهاد شیعه، روحانیت شیعه؟
ببینید، یه ظاهر پریبنده یا تبلیغات وجود میاره، این کمک ها که خیلی پرزرقه برقه ولی با محتوای خالی. بهترین حکومت روی زمین هم دوچار خیلی تعارض ها، ولی حکومت ایران که جای خود داره. خب آقای ناصر مکارم شیرازی یا آقای حسن خمینی و هر نهاد دیگه ای وقتی که این بودجه رو میگیرن، حتی بودجه ایران هم پیچیده است، دولت میده ولی کنترلش آقای خامنه‌ای داره، اینا هم یه داستان دیگه است. خب این در حقیقت دیگه شما باید سیاست های حکومت هم رو تایید کنید. سیاست های حکومت، مثال روحانیت شیعه با بهره بانکی مخالفه، هر از گاهی آقای مکارم شیرازی در مقابل صد تا تایید نکته میده و آقای مکارم شیرازی اعلام میکنه که خب مسئله رفتن خانم ها به استادیوم ها به اسلام منتفی شود. آیا منتفی میشود؟ من در این میخوام یه مثال بزنم. وقتی که حکومت روحانیت نهاد دین بخواد اینطوری به حکومت، به هر حکومتی، حالا با حکومت دینی که خیلی خطرناکتره در این مورد وابسته بشه، اون موقع دیگه بحث استقلال نمونه. بعد یه مسئله در روحانیت شیعه است. روحانیت شیعه معتقد حکومت خوب مال امام معصومه، هر حکومتی غیر از امام معصوم حکومت ظلمه است. این نظر ولایت فقیه در حقیقت ما رو به خلافت نزدیک میکنه. در حقیقت یه فرق روحانیت شیعه با روحانیون سنی چیست؟ مثلا مفتی الاحزر معمولا تابع نظر حاکم مصر، خب الان همچون سنتی داره در جامعه ایران شکل میگیره. این حتی در دوره صفوی هم این وابستگی به شدت نبود. من یه جمله‌ای میخوام بگم، 100% آقای همثال آقای مکارم شیرازی در دوری جوانیشان نظر مقدس اردبیلی که نمیخواست وابسته به حکومت صفوی باشه را بر محقق کرکی ترجیح میدادن. ایشان الان نقش محقق کرکی داره بازی میکنه، یعنی در حقیقت دیگر استقلال روحانیت، استقلال نهاد دین، اینکه اینا از امام عصر بخوان حمایت کنن دیگه کجا میره. ببینید حتی با این وابستگی اینا اون مبانی اعتقادی خودشون هم داره جابجا میشه بدون اینکه متوجه بشن، و این یک و این ترجیح میدن. اثر خیلی ویرانگری داره. شما مقایسه کنید با استقلال نسبی که آقای سیستانی داره از حکومت عراق. حکومت عراق هم جمهوری اسلامیه، حالا به هر شکلی که جمهوری اسلامیه حکومت عراق هم دیگه، ولی واقعیت اینه که آقای سیستانی چه نسبتی داره با حکومت عراق و آقای مکارم شیرازی چه نسبتی داره، حتی آقای وحید خراسانی چه نسبتی داره. اینا علمای هست. الان یه مسئله هست، میگن بسیاری از روحانیون آیت الله آقای گرامی آیت الله گرامی میگوید که رو برخی از طلاب مستقل میخواهند از قم بروند نجف، چون در قم دیگر استقلال طلبه یه امر بسیار سختی شده.
بسیار خب، پس به نظر شما یکی از بزرگترین تأثیراتش بر نهاد مذهب میتونه از بین رفتن و از دست رفتن، یا میتونیم بگیم دست کم تحلیل رفتن استقلال نهاد مذهب باشه در ایران؟ از شما تشکر میکنم آقای رحمانی عزیز، باز هم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. پیش از اینکه نظر شنوندگان دیگر رو بشنویم، یک سری هم بزنیم به مسئله آسیب‌های اجتماعی. جز مسائلی بود که در شبکه‌های اجتماعی خیلی بهش اشاره میشد، خیلی مطرح میشد. قیاس هایی که صورت می گرفت به عنوان مثال بین بودجه که تخصیص پیدا کرده برای همین نهادهای مذهبی که امروز بحث صحبت ما سر ساعت ششم، در مقام قیاس با بودجه مثلا خدمات درمانی، بودجه اورژانس، سلامت، به رغم اینکه بعضی از اینها حتی بیشتر هم شدن، ولی وقتی در مقام قیاس با بودجه های نهادهای مذهبی گذاشته میشه، نوعی انتقاد رو در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در همین زمینه صحبت های آقای مجید محمدی رو میشنوید، یکی از کارشناسانی که با ما صحبت کرده در این مورد، جامعه شناس مقیم نیویورک.
این بودجه مثل فرو انداختن یک قطره آبی است بر یک خانه بسیار بزرگی که در آتش داره میسوزه. اگر به آمارهای رسمی و نیمه رسمی آسیب‌های اجتماعی در ایران نگاه بکنیم، مشخص میشه که واقعا این بودجه تأثیر چندانی نخواهد داشت. در ایران امروز گفته میشه که 150 هزار کارتون خواب هست در سراسر کشور. حدود 20 میلیون حاشیه نشین هست یا بد مسکن، که در واقع کسانی هستند که در شرایطی مثل حلبی آباد زندگی می کنند. 2/3 جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند. حدود 230 هزار زندانی وجود داره در زندانهای مختلف کشور، و ورودی زندانها سالانه حدود 600 هزار هست. در ایران سالانه حدود 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی شکل می گیره. 6 میلیون کودک بازمانده از تحصیل هست که حدود 2-4 میلیون نفر گفته میشه که در خیابان هستن، کودک کار هستن. ده ها هزار کودک در ایران در زباله ها میگردن برای که چیزی برای ادامه حیاتشون پیدا کنن. وضعیت به شدت به نظر من از نظر آسیب های اجتماعی بحرانی هست، و این بودجه کمک چندانی به این وضعیت نمیتونه بکنه. در حدود 2 دهه حکومت این آسیب های اجتماعی رو انکار میکرده، اونها رو به زیر قالی میفرستاده. آقای خامنه ای اصولا این موضوعات رو سیاه نمایی میدونسته، در رسانه ها، در مجامع، در پژوهشگاه ها اصولا کاری در مورد اینها انجام نمیشده. اخیرا که توجهی نسبت به اینها داره صورت میگیره، این توجه عمدتا در جلسات محرمانه هست، هم در دفتر آقای خامنه ای و هم در مجلس به شکل محرمانه از اینا صحبت میکنن، در حالی که مردم به شکل عادی هر روز این مسائل رو میتونن با چشمان خودشون ببینن.
صحبت‌های آقای مجید محمدی رو شنیدید، جامعه شناس که درباره مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی صحبت می‌کرد. شماره تلفن ما هست 00420221122454. صحبت می‌کنیم در مورد نهاد مذهب و پولی که اختصاص پیدا بهش می‌کنه از بودجه عمومی کشور. صحبت‌های آقای صفدر رو بشنویم که مستقیم همراه ماست. آقای صفدر عزیز، وقتمون کوتاه هست، نظرتون خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای بغراتی عزیز. آقا بغراتی، بنده مطلب رو اینجوری عرض میکنم در مورد بودجه ریزی در امور مذهبی. عرض بنده اینه، انسان خلق شده از بعد مادی و معنوی است. بعد مادی که همین نیازهای پوشاک و خوراک و مسکن و لوازمات مادیه، بود معنوی هم همین مسائل مذهبیه که بنده عرضم اینه که واقعا انسان نیاز به مسائل مذهبی داره. یعنی اگر هر چقدر در این مسئله مذهبی که برای آرامش روحی، که آرامش روحی در نهایت آرامش قلبی رو میاره، آرامش قلبی آرامش اجتماعی رو به همراه خواهد داشت، نه اینکه هزینه نیست که به اعتقاد بنده سرمایه گذاری.
پس به نظر شما این بودجه ای که الان اختصاص پیدا کرده میتونه کمک بکنه در نهایت به بهبود وضعیت جامعه، فکر میکنید اینطور هست؟ به نظر شما، به نظرتون تیه، به نظر شما تیه سی، دوست عزیزم، به نظر شما تیه 30 تا 40 سال گذشته آیا این وضعیت بهتر شده؟ این بهبود رو شما میتونید مشاهده بکنید؟
یعنی من به 30 سال و 40 سال گذشته برگردم که کاملا
فرض کنید تیه، خب مثلا 10 سال گذشته، فکر کنید توی 10 سال گذشته که این بودجه ها وجود داشته وضعیت بهتر شده از لحاظ آرامش روحی و اجتماعی؟
آقای بغراتی، شما توجه بفرمایید، الان مملکت ما 80 میلیون جمعیت داره. خب. با توجه به این همین اتفاقات روزمره که مسائل مادی رو به همراه میاره، شما نظر بفرمایید مسائل برخوردهایی که مثلا بین دو نفر در مسائل ساده اتفاق میفته، شما در این ببینید چه فاجعه‌ای ایجاد می‌کنه که اینا رو مسائل مذهبی میتونه به آرامش.
خب ولی شما به هر حال جواب این سوال من ندید که آیا تونسته این آرامش رو به وجود بیاره طی سال‌های گذشته، بودجه های کلانی که صرف شده، یا خیر؟
درصد که نرسیدیم به اون،
ولی به نظرتون در نهایت میتونه کمک بکنه؟ ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای صفدر عزیز. متاسفانه وقت اون رو به پایان هست. خیلی کوتاه آقای هادی رو هم روی خط بیاریم از لیسبون اسپانیا. آقای هادی به شما سلام میکنم، 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم. آقای صفدر میگه که بودجه های مذهبی آرامش روحی میتونه تولید بکنه و آرامش اجتماعی، شما چی فکر میکنید؟
سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان. خب اصل قضیه رو من اختصاص بودجه به نهادهای فرهنگی یا دینی رو مقایر با حقوق انسانی یا حقوق اجتماعی نمیدونم. یعنی ما تا یه شرطی داره، ما بیاییم حالا جدای از رقمی که حالا این اختصاص دادن، بیاییم بیاییم که آیا معادل اون به ترویج اهل سنت یا سایر مذاهب سایر ادیان داده شده یا نه. این برابری یا حداقل این تناسب رعایت بشه چیز بدی نیست، کما اینکه ما اینها رو در جای جای دنیا همین هزینه ها میشه و اتفاقا از دولت هزینه میشه. من تا تایید بکنم که در درجه اول این میتونه استقلال نهاد حوزه رو که در طول تاریخ اگه شما نگاه بکنید نهاد حوزه همیشه نهاد مستقلی بوده، این رو میبره زیر سوال. جدا از اینها باید بگم که بحث دیگه که هست اینه که خب هزینه که اینها میکنن، هدفی که خروجی براش تعریف نشده. شما دقت بکنید همونطور که اون هزینه هایی که برای دانشگاه ها میشه و ما مثلا خروجی های با چه میدونم فارغ التحصیلان زیادی داریم، ولی هنوز معلوم نیست که اینها قرار،
یعنی به نظر شما بودجه ای که تخصیص پیدا میکنه اما هدفمند چندان نیست اگر اشتباه نکردم. آقای ازتون خیلی عذرخواهی میکنم آقای هادی عزیز، متاسفانه واقعا 1-2 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم و باید نظرت آقای رحمانی رو هم بشنویم در انتها. از شما تشکر میکنم، امیدوارم در بحث‌های بعدی هم ما رو همراهی بکنید. آقای رحمانی، در مورد اثر تخصیص چنین بودجه‌ای بر روی مردم چی فکر میکنید؟ خانم آقای سپند میگفت یکی از نتیجه‌هاش میتونه دور کردن افراد از دین باشه، شما هم میتونید فکر میکنید که همین تأثیری میتونه داشته باشه؟
ببینید میتونه به این کمک کنه، ولی اصلاً مهمتر بحث اینه که این کمک ها نهاد دین معتاد میکنه، مشکلش حل نمیکنه. نهاد دین میتواند شکلهای دیگه که استقلال داشته باشه، درآمد داشته باشه، اون موقع میتواند دولت هم استفاده کنه. این در دوری گذشته
در، ولی در مورد مردم صحبت میکنم به طور مشخص.
روی مردم، به نظر من روی مردم الان در حال حاضر اثر منفی داره. وقتی میخوان گارایی یک نفر رو قطع کنن، شما میخواید یه خدمات بیش از حد متوسط یه طلبه در حال تحصیل بدی، طلبه‌ای که باید محزون زندگی کنه بخواد خیلی مرفه زندگی کنه. ببینید الان شما یک ناهمگونی در جامعه دارید، این اثر منفی میذاره. حتی توجیه آقای حسن خمینی هم گفتم نمیدونه درست باشه، میگه اگه جای زیاده روی شده بگویید. خیلی خوبه آقای حسن خمینی یا دیگه، خرج مرقد و درآمد اون آرامگاه آقای خمینی چقدر و چقدر خرج میشه؟ خب این اصل دیگه. ببینید این خوبیش اینه، این مسئله ذهن مردم خدشه‌دار کرده. شما در صفحات اجتماعی حتی آدم های معتقد به این شکل بودجه اعتراض دارن. بس اینه که دولت معتاد داره میکنه نهاد دینو. این اعتیاد خطرناکه، یعنی خود طرف بعد مدت معتاد میشه، اون مدیریت در گرداندن خودش هم فراموش میکنه و این در حقیقت یک ضربه‌ای که الان دولت به غیر مستقیم به نهاد
به خود نهاد مذهب میزنه. ممنونم از شما
و خیلی ممنون.
متشکرم آقای رحمانی، ازتون عذرخواهی میکنم، متاسفانه وقت زیادی برای ما باقی نمونده. چند ثانیه‌ای به پایان این برنامه و آغاز مجله شامگاهی داریم. از شما تشکر میکنم آقای رحمانی که در برنامه ما شرکت کردید، از سایر دوستانی که در برنامه صداشون رو داشتیم هم تشکر میکنم. شما هم اگر نتونستید اینجا نظر خودتون رو بیان بکنید، وقت نداشتیم شما روی خط بیاریم، با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید که هست 00420221122112، در همین باره نظرتون رو اونجا ضبط کنید، یا در تلگرام به شناسه @فرداگرام، تکرار میکنم شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید.